أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. در ارتباط با مسئله آزمایش که از سنت های خداوند متعال نسبت به بندگانش هست، حدوداً مسائل مربوطه گفته شد و عرض شد که از سنت هایی است که بسیار بسیار جدی است. مسئله امتحان، آزمایش از ناحیه خداوند متعال، امتحان به پول، امتحان به فقر، امتحان به کسالت، امتحان به سلامت، امتحان به امکانات مختلف، هر آن چه ما در ارتباط با او هستیم در حقیقت آزمایش است برای ما، چون هر چه در ارتباط با او هستیم هم می شود وجهه خیر به او بدیم و در جهت خیر به کار گرفته بشه و هم خلاف، اون وقت نتیجتاً می شویم مورد امتحان. و اون چه که عامل رشد انسان بر اساس امتحان هاست و می تواند با امتحان ها ترقی کند، تکامل پیدا کند که صحبت جلوی قبل کردیم، چیزی که می تواند در امتحان های مختلف ما را کمک کند به اضافه استمداد از خداوند که از خدا کمک بگیریم، به اضافه توسلات، اون حالت استقامت است، تمرین است. و این که انسان از صبر و استقامت استفاده کنه، عامل موفقیت به طور کلی در همه شؤون زندگیمون مسئله استقامته. قرآن کریم را وقتی ملاحظه کنیم فراوان میبینیم که بعد از این که وعده خوبی ها و درجات بهشتی و عنایات الهی داده شده به خوبان، اون وقت در آیه آمده اینها همه به خاطر صبری است که داشتن. بما صبرو و بیش از 70 مورد در قرآن کریم از این استقامت و صبر به صورت‌های مختلف تمجید شده. بسیار هم مهمه. خواسته باشیم در امتحان‌ها موفق بشویم، بایستی استقامت رو فراموش نکنیم. حالا گاهی می‌شود که در ارتباط با کارهایی است که مشکله، گاهی در ارتباط با مطالبی است که مشکله، ولی درسته، میابیم که درسته، ولی وسوسه های نفسانی، وسوسه های شیطانی انسان را هی وامی دارد که از اون مطلبی که روشن از نظر دلیل و باید معتقد بشود که نه، بعید است، چنین است، چنان است، از اعتقاد دورش کنه. هم در ارتباط با مسائل اعتقادی، هم در ارتباط با مسائل عملی، اونچه که میتواند بسیار کمک باشد انسان را همین حالت جدی گرفتن و حالت استقامت ورزیدن، همین حالتی که خدا به ما داده است، هر چه بیشتر به کار ببندیم قوی تر میشه. مسئله صبر. و این نکته رو توجه می‌فرمایید که در ارتباط با سرمایه های معنوی مثل سرمایه مالی، اگر انسان یه مقدار پولی داره، اگر این رو همینطور بخوره به کار صحیحی که زمینش هست، بازار درستی در جریان هست، اما در این حال این کار رو نکنه، فقط بخوره از این پولی که داره، خب کم کم تموم بشه، پولیست تو تموم میشه. اما اگر چنانچه این مقدار سرمایهی که داره و فرض اینه که بازار کسب و کار درستی هم هست به کار ببندد، چی میشه؟ هم زندگی را میچرخاند، هم کم کم زیاد میشه، زیاد میشه. یعنی به کارگیری سرمایه مالی موجب تأمین است و موجب ازدیاد. اینان سرمایه های معنوی هم اینجوریه. یعنی اگر انسان در ارتباط با سرمایه های معنوی که خدا در انسان گذاشته، خداوند در انسان سرمایه معنوی تواضع رو گذاشته، سرمایه معنوی استقامت و صبر رو گذاشته، سرمایه معنوی خیرخواهی رو گذاشته، سرمایه های معنوی همچنون که زمینه های فساد هم گذاشته، در حدی است که به اجبار نمیکشه ولی هست، غرایزی که ما را به خلاف هم بکشاند گذاشته، اون وقت اگر ما اون چه که وسیله خیر است به کار ببندیم، هم نیاز معنویمون را تأمین میکند، هم قوت میگیرد این وسیله خیر، این صفت خوب، عین سرمایه های مالی. به تعبیر دیگر مثلا همین صبری که حالا صحبتش هست، اگر چنانچه انسان یه زمینه خلاف پیش بیاد، یه زمینه خلاف برای چشمش پیش بیاد و خیلی هم مشکل نباشه صرف نظر از چنین نگاه نادرستی، اگر این صبرش رو به کار بست و خلاف نکرد، چشم مواظب بود خلاف نکرد، اون وقت تا این کار کرده هم اونجا تأمین شده که گناه نکرده و هم این حالت صبر تقویت شده. اگر یه مورد دیگری پیش بیاد که زمینه زمین خوردنش و گناه کردنش قوی تره، چون این یکی سابق رو موفق شده، صبرش تقویت شده، در مورد دوم هم قدرت این که خودشو نگه بداره هست. و همچنین یعنی هرچه انسان این سرمایه معنوی صبر را به کار بگیرد، هم در اون موردی که پیش آمد کرده تأمین شده، هم در اون مورد موفق شده که خلاف نکرده به خاطر این صبر کردنش، هم به محض این که به کار بست صبر را، همونجا صبر تقویت شده، تقویت شده و اگر مورد دیگری پیش آمد باز موفق میشه. یه مقدار مال حرام برای انسان پیش آمد کرده که میتونه این مال رو بخوره، کسی هم نفهمه، زمینه راحتی براش درست شده که مال حرامیست استفاده کنه به خیال خودش که ضرر باقیشه، میتونه که این مال حرام را بخوره، اما از صبر استفاده کرد، خیر این کار نمی کنم و اون مال حرام نخورد. مال حرام بیشتری هم که پیش بیاد که مشکلتر هست گذشته از او، چون در مرحله اول موفق شده، این حالت صبرش نیرو گرفته، در مرحله دوم هم که کار مشکل تر موفق بشه پیش میره. پس تکرار کردم، اینجور شد که همچنان که سرمایه های مالی اگر به کار گرفته بشود، به طور معمول وقتی بازار کاری در کار باشد، هم تأمین می کند زندگی را و هم سرمایه کم به کم بیشتر میشه. سرمایه های معنوی را هم اگر انسان به کار گرفت همینطوره. تواضعش اگر به کار گرفت کم به کم این حال تواضع تقویت میشه. خیرخواهیش نسبت به افراد وقتی که حالت خیرخواهی در انسان ها هست و خدا گذاشته است به کار گرفت، کم به کم این حالت خیرخواهی اوج میگیره. ولذا خیلی بجاست که انسان از این سرمایه های معنوی استفاده کنه. و اگر در امتحانات مختلف بخواهیم پیروز باشیم، موفق باشیم، بایستی از این سرمایه مهم صبر با استمداد از خداوند متعال و اولیاء خدا از این سرمایه باید استفاده کنیم. از خیلی توجه داده شده به صبر، به این که انسان مراقب این معنا باشه و صبرش رو تقویت کنه. و یک مثلی در بیانات مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه من دیدم، مثل اینکه ایشان هم از بعضی از بزرگان دیگر این مثل رو گرفتن، خیلی مفید است در جهت این که توجه داشته باشیم که صبر خیلی کار آمده، بسیار کارگشاست، بسیار میتواند کار برد داشته باشه صبر. و اون مثالی نگاهی هم خاطرم میاد عرض کرده باشم، این بزرگان، حالا من ایزان دارم نقل میکنم، اینجور میفرمان که هر بذری را یک نوع میویست. بذر سیب سیب میده، بذر گلابی گلابی میده و همچنین هر بذری یک نوع میوه داره. ولی بذر صبر از او درختی به وجود میاد که هر شاخش یک نوع میوه ارزنده داره. بعد اینجور توضیح داده میشه: فضائل و خوبی ها و کمالات و موفقیت ها را هر کدومشه که حساب بکنیم میبینیم ریشه اصلیش صبره. کی انسان موفق میشود به اینکه عفیف باشه؟ از صبرش استفاده کرده در عفت. کی موفق میشه انسان که سخی باشه؟ از صبرش استفاده کرده در ارتباط با بخشش. زمینهای بیجامت کرده که خوبه که از اموالش بگذره، و مشکلش بوده. کی موفق میشه؟ وقتی صبر میاد کمک میکنه. نه، میگه این کار خوب بکن ولو سختته. پس موفق شدن به سخاوت، موفق شدن به عفت، موفق شدن به علم، موفق شدن به همه کمالات را اگر ریشه یابی کنیم، ریشه اصلی اون صبره. لذاست که صبر بسیار مهمه و بی جهت نیست که در سوره مبارکه عصر خداوند متعال به نحو کلی کلیات سعادت بخش را بیان فرموده، ولی در خصوص این مسئله از صبر یاد شده. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و اگر انسان خیر صبر نکنه، این مشکله اون مشکله، حالا باشه بعد ببینیم چی میشه، فیلان حالا گرفتار این آلودگی شده، این مسئله نیست، بعد ببینیم چی میشه، هی وظائفش رو ترک کرد و ترک کرد و ترک کرد به عنوان که مشکل است و از صبر استفاده نکرد، یه وقت میره همه چیز رفته، شده مسلمان اسمی، دو شناسنامه آدم نوشته شده که مسلمان، اما دروغ پیش آمد کرده، سخت توده استقامت کنه، استقامت نکرده، از صبر استفاده نکرده، دروغ گفته. آلودگی چشم پیش آمد کرده، باز از صبر استفاده نکرده، چشم آلوده شده. آلودگی زبان پیش آمد کرده، باز از صبر استفاده نکرده، زبان آلوده شده. آلودگی تو کسب و کار پیش آمد کرده، از صبر استفاده نکرده، کسب و کارش آلوده شده. زمینه خشم و غضب با همسرش، بچه‌هاش، با پدر و مادر پیش آمد کرده، از صبر استفاده نکرده خشم کرده آلوده شده. اگر از صبر استفاده نکرد کم به کم همه چیزو از دست میده، همه چیز از دست. وقت آهسته آهسته که چیزی ته کار نمیمونه. کی میتواند در جهت ایمان موفق باشد و به فضائلی برسد؟ وقتی که از صبر استفاده کنه. اون وقت تو تمام این امتحاناتی که در این چند روز صحبت شد، انواع مختلف امتحانات، اگر چنونچه انسان بخواهد موفق باشد، باید توجه به این جهت داشته باشه که از این حالت صبر استفاده کنه. البته در بسیاری از جریان‌ها و مسائل اجتماعی هم گاهی کار مشکل میشه، مسائل اعتقادی کار مشکل میشه، ولی اگر این حالتو داشت اون وقت تقویت میشه که کسانی که موفق به استفاده از صبر هستن خیلی تعریف شدن در احادیث. تا اونجا تعریف شدن که ائمه علیه السلام فرمودن این شیعیان ما که اهل صبرن صبرشون از ما بیشتره. خیلی تعریف دیگه که فرمودن صبرشون از ما بیشتره. یه حدیث اینجور هست که نقل شده، حالا براتون عرض کنم، که در کافی شریف جلد 2 صفحه 80 هست، در بهار شریف هم آمده. عن ابی عبدالله علیه السلام: انا صبر، بعضی از تعبیرات تو ذهنم بود که نحن صبر، اینجا انا صبر و شیعتنا اصبر منا. فرمودن که ما اهل صبریم، ما صبوریم، ما خاندان رسالت صبر یعنی صابر هستیم و شیعیان ما از ما صبورترن و شیعتنا اصبر منا. خب خیلی تعریف دیگه که اگر چنانچه شیعشون درست تصمیم بگیره از صبر استفاده بکنه، شیعتنا اصبر منا. قلت و جعلت و فدا که کیف سار شیعتکم اصبر منکم. عرض کردم که آقا چطور شیعیان شما از شما صبورتر هستن؟ حالا جهتش که گفته بشه مطلب این میشه از نظر داشتن خود این صفت بدیهیست که ائمه ما فوق ندارن، یعنی خود این حالت صبر، قدرت بر تحمل در اونها مثل بقیه کمالات از همه بیشتره. اینجا به اعتبار بروز مسئله است، یعنی به اعتبار اون چه که مسائلی که پیش میاد تو اون مسائل شیعه صبر میکنه، معصوم هم صبر میکنه. الان فرض کنید که این ستم هایی که جانی ها دارن انجام میدن در نقاط مختلف عالم، شیعه ها رو میکشن به چه صورتی، مظلوم ها رو میکشن به چه صورتی، به طور کلی ظلم هایی که جانی ها ستم کاران میکنن، خب شیعیان میبینن، کسی که شیعه باشه ناراحت میشه دیگه. ولی وقتی چاره نداره در ارتباط با اون چی که دید صبر میکنه. وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، آقا حضرت امیر علیه السلام، بقیه معصومین، اونا در وضع خودشون و وجود مبارک آقا خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله، حضرت هم صبر میکنن. یعنی وقتی که دیدن جز صبر راهی ندارن، تکلیفشون انجام میدن شیعه ها، حالا تکلیفشون محکوم کردن ظلم هاست، تکلیفشون کمک کردن مظلوم است، هرچی که هست انجام میدن، خب صبور شدن در مقابل این ستمهایی که ظلمم و ستمکاران بر مظلوم ها کردن صبر کردن. وجود مقدس امام علیه السلام هم آقا امام است روحی بر ارواح العالمین له الفدا میبینن امرو و صبر میکنن. اینجا رو میگن صبر شما از صبر ما بیشتره، نه این که اساساً این صفت ارزنده در ما بیشتر است تا معصوم. خیر، در این مواردی که در جریان حوادث زندگی و روزگار مسائلی پیش می آید، در این موارد شیعه ما از ما صبرش بیشتره. به حضرت عرض کرد که چرا؟ پس توجه کردید و یه توضیح دادم، یک انگلتی سوالی ممکنه برای بعضی پیش بیاد که عجب، یعنی یک شیعه صبرش از معصوم بیشتره. خیر، اون اصل داشتن این صفت را مثل بقیه صفات احدی قابل نسبت با معصوم نیست، لا یقاس به هم احد. منظور اینه که در حوادث و جریانهایی که پیش می آید در دوران زندگی جامعه انسانی، در این موارد صبر شیعه بیشتر است از صبر معصوم. چرا؟ گفتم چرا آقا، چطور؟ فقلت و جعلت و بدا کیف سار شیعت و کم اصبر من کم. اون وقت جهت چه فرمودن؟ چند تا جهت داره؟ چند تا جهت داره که بعضی از این جهات در احادیث اشاره شده، بعضیش هم بعضی بزرگان گفتن. یکیش اینه که ائمه از قبل میدونن چی پیش میاد. طبعا وقتی کسی میدونه چه مصیبتی پیش میاد، با اون کسی یک دفعه توی این مصیبت قرار میگیره فرق بکنه. اونی که از قبل میدونه کار براش آسون تره، اونی که یک دفعه به سراغش میاد مصیبت کار مشکل تره. این یکیه. دوم این که این شیعه نمیدونه که در ارتباط با این جریان و این وضع چه پاداش های عظیم خداوند به این مظلوم ها خواهد داد، چه عنایت ها میکنه. اما اونا میدونن که خدا چجور جبران میکنه، کار میشه آسان تر. و همچنین چیزهای دیگه گفته شده تو این عبارت معصوم این مطلب آمده و جان اصلی مسئله هم همینه که در حدیث آمده. حضرت فرمودن به خاطر این که شما صبر میکنید به چیزی که نمیدونید، نمیدونید عاقبتش چیه، نمیدونید که نهایتش چی میشه، اما ما میدونیم بعدش چی میشه، عاقبتش چی میشه. چون بعدش هم میدونیم، عاقبتش هم میدونیم، جریان به کجا منتهی میشه. اینه که آسان‌تر صبر کردن. اما شیعان ما نمیدونن که چی میشه، به نتیجه کار برشون مشکل تره. لعنا نعلم و علا رعله نصبر و علا ما نعلم و شیعتنا یصبرون علا ما لا یعلمون. ما که صبر میکنیم اول کارو، وسط کارو، آخر کارو، نتیجه کارو، تحول کارو، همه جهاتش رو میدونیم. اما شیعان ما نمیدونن. وقتی نمیدونه کار مشکل تر میشه، براش سنگین تره. از این جهت این تعبیر شده که ما اصبر هستیم. خب حالا حرفمون بالاخره به اینجا رسید که در این مسئله آزمایش و امتحان به انواع مختلف خیر و شر و به حوادث گوناگون فردی و اجتماعی و در ارتباط با مسائل مختلف زندگی، اگر انسان بخواهد موفق بشود، بایستی از این حالت استقامت و صبر استفاده کند. اون وقت اشاره کردم در ضمن صحبت ها روز گذشته عرض کردم که امتحان ها هم به گونه های مختلفه و یک رشته از امتحان ها مسائل اعتقادی است. یعنی بعضی از اعتقادات هست که اعتقاد بهش مشکله، از نظر عقلی مشکل نداره، ولی نفس سختش بپذیره، سختش تحمل کنه. مثلا فرض کنید که اصل اعتقاد به معاد برای خیلی مشکل دیگه، که ما بمیریم، همه میمیرن، بدن خاک میشه، خاک متفرق میشه، این طرف اون طرف میره، بعد اینا تحولات پیدا میکنه، تبدیل به چیزای دیگه میشه، بعد یک کاری میشه همه اینا برمیگرده، این انسان باز مجدد از همین خاک خودش ساخته میشه. مشکله که قرآن نقل میکنه که جمعی میگن کار مشکلیه. اذا متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید. استدلال ندارن که نمیشه، دلیلی ندارن، عقل محالش نمیدونه، به خاطر اینکه خداست و اون قدرتی که این انسان نبوده درستش کرده حالا به همش میریزه، متلاشش میکنه، دو مرتبه جمع و جورش میکنه. عقل میگه مشکل نداره. دلیل نقلی و بیان پیغمبر و بیان قطعی قرآن هم و حدیث هم موجوده، هم از نظر عقلی محال نیست، هم از نظر بیان وحی قرآن و حدیث قاطع بیان شده، خیلی صریح بیان شده. اینو که یک انسان حالا در چنین وضعیتی که قرار میگیره، اگر اون حالت تسلیمی که گفتیم امتحانا باید به اونجا برسه و انسان به اونجا برسه، اگر اون حالت معنوی انسان بهتر بشه، اگر با حسن اختیارش میخواد در جهت خیر حرکت کنه، میبینم مطلب که از نظر عقلی مشکل نیست، از نظر دلیلهای وحیانی هم که 100% هست، میگه پس قبول میکنم، میره جلو. یک مسئله اعتقادی مشکل براش خیلی راحت، مثل عموم ماها الحمدلله خیلی راحت. اما یک کسی خیر مشکلش باشه، چطور میشه؟ نه خیر، یه چیزی دیگه است، باید توجیه کنم آیاره، باید جور دیگرش کنم آیاره، یعنی کم سخت به نظر میاد. عیزا متنا و کننا ترابن ذالک رجع بعید، همین حرفی که منکرین میگفتن، این تو ذهنیتش وسوسه میشه. اون وقت اگر حسن انتخاب نداشته باشه، کم به کم منکر میشه، میگه اینجور نیست، چیز دیگه، یک کار دیگه میکنه. پس چی شد؟ چی میشه بعد آدم موفق بشه؟ وقتی استقامت کند در جهت حق، یعنی وقتی یک حقی روشن شد دیگه بهانه در نیاره، اینا روشنه. بله میتونم بهانه در بیارم به یک صورتی، ولی خیلی بهانه در نیاره. در ارتباط با مسئله معراج همینطوره. اینا از اعتقاداتی است که از آزمایش های مهم است و همه در این آزمایش ها موفق نیستن. بسیاری از افراد هستن بر اساس اینکه خودشون یک افکاری داشتن، خرق و التیام برای فلک و افلاکی است و اینها شکاف شونده شدنشون و منشق شدنشون محال است. اینها به گونه‌ای هستن که خرق و التیام به اصطلاح ندارن، شکاف بر نمی‌دارن، بنابراین معراج و رد شدن از اینها طبق اون چی که من معتقدم بر اساس یک اصولی خودش فکر کرده، بعد میگه معراج کار مشکلیه. اما این حساب نمیکنه که برای تو مشکله که اون رو منشقش کنی، اما خداست که آفریده اوه، برای او که مشکل نیست، یا برای شما مشکله که حرکت تا اونجا برای تخته، اما خداست که میخواد کارو بکنه، که برای خدا که مشکلی نیست چیه. این دیگه همون وسوسه که میاد، وسوسه رو کم به کم تقویت میکنه، بعد میشه منکر. ولی اون کسی که خیر میگوید که مشکل عقلی نداره و در شرع هم روشن گفته شده، پس درسته. و از این مسائل هست مسئله وجود مقدس و عمر طولانی و غیبت طولانی خاتم الانبیاء حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. دیگه وسوسه های شیطان میاد. اینقدر عمر طولانی این چطور میشه که بابا یه کسی عمر میکنه 50 سال 60 سال 80 سال 90 سال که میشه دیگه چه وضعی داره؟ 100 ساله که میشه دیگه. اگه یه کسی اتفاقا پیداش میشه که 120 سالش هست تو یک منطقه در دنیا، روزنامه ها مینویسن، رسانه ها میگن یک کسی یک جوی هست 120 ساله اگه 140 سال باشه دیگه بابا ویلاست دیگه، این بینویس اون بینویس، 140 سالی پیدا کرده بنا. شما چی میگید که 1000 و چند سال و فلانی هست؟ این کار مشکلیه، کار دشواریه، وسوسه میکنه. و حالا که از عقلی وقتی بحثش میشه، گفته میشه که بحث اینه که عقل میگه خیر عمر مثل خیلی از چیزا که درجه های مختلف داره، مثل گرما، سرما، سرعت، درجه های مختلف داره. یه وقتی از اینجا تهران میخواستن برن 1 ماه وقت میخواست از اینجا برن تهران، پیاده که برن 1 ماه میشوند. کم کم ماشینه درست شد، اون ماشین ها خیلی مجهز بود. ما از اون مسلم منم یکم یادمه یک 3 شبانه روزی طول میکشید تا تهران برم. آهسته آهسته ماشین ها مجهز تر شد و حالا با ماشین سواری با 10-12 ساعت میره. یکم صنعت بالاتر رفته، با هواپیما با 1 ساعت میره، هواپیما قوی تر باشه سریع تر میره، از اینا همه قوی تر. حرکت از مشهد تا تهران 0:21 رسید تهران. تا بگیرین اونجا که زنگ میزنه یعنی چی؟ یعنی یه چیز از اینجا رفت تهران که زنگ زد دیگه، اگه نرفته باشه که زنگ نمیزنه که. یعنی این 1 ماه شد چی؟ 1 ماه شد 0:21 درجاتش مختلفه، سرما درجاتش مختلفه، گرما درجاتش مختلفه، سرعت و بعد درجاتش مختلفه. عمرم از چیزیست که درجات مختلف پیدا میکنه. بعضی از جندارا هستن متولد که میشن، درست که میشن، چند ساعت بیشتر حیات ندارن. بعضی 2-3 روز، بعضی 10 روز، بعضی بیشتر. بعضی از این پرنده ها هستن که طبق معمول 900 سال نمیشنن عمر میکنن. 900 سال عمر دیگه مشکلی نداره. پس از این عقلی که مشکل نداره. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن، امیرالمؤمنین فرمودن، حضرت زهرا فرمودن، عباراتی که همش نتیجه این میشه، تا وجود مقدس حضرت عسکری همه و همه در ارتباط با وجود مبارک حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. هم اصل وجودشون و هم غیبت طولانیشون، عمر طولانیشون، و اون وقت یه مقدار گاهی حکمت این برنامه ها رو فرمودن. یک انسانی که حق جو باشه میگه خب عقلن که اشکالی نداره، ضد عقل که نیست، از نظر نقلی هم دلیل هاش که کاملا روشن است، پس مسئله نداره، قبول میکنه، استقامت میکند در جهت حق در مقابل وسوسه های نفسانی، در مقابل وسوسه هایی که میخواهد این عقیده صحیح را کنار بزند. و این طول عمر و طول غیبت وجود مقدس حضرتش این چنین میشود که یک امتحانی میشه خیلی جدی. خیلی از این امتحان هیچی خوب بیرون نمیان. همین حالا بسیاری از افراد اینو معتقد بودن، دو دوران ابتدایی زندگیشون معتقد بودن، بعد کم به کم چی براشون یک شبهاتی که شده استقامت نورزیدن. نتیجه این شده از این کتاب نوشته در نفی این معنا، اعلام نفی این معنا کرده. حالا دیگونو کسانی که توی این مسائل هستن میدونن که حالا چه کسانی و چه جورو این حرفا، و به نتیجه در تمام این آزمایش ها و امتحان های مختلف باید از این حالت صبر و استقامت و خیشتنداری و تفکر و تدبر استفاده کرد که مطلب که صحیح است و مطلب از نظر عقلی محال نیست، مدارکش که روشن هست، بنابراین مشکلی نخواهد داشت، مشکلی نخواهد بود. میتواند که این حالت انسان را به مقصد برساند. لذا تا خیلی هم به این جهت توجه داده شده. حالا بله از امتحان ها گفتیم، یکی این امتحانه، اون وقت در روایاتمون نسبت به حکمت غیبت، حالا بی‌تناسب نیست عرض کنم و رد بشم، خب مثلا امکان این مسائل که برای هممون ساده است، مخصوصا با توجه به توجه میکنیم خداست دیگه، به خداوند متعال که میلیارد ها سال این عالم رو نگه میداره، حالا میخواد ولیش رو نگه بداره که مسئله نداره. و اگر کسی به مسائل اسلامی هم معتقد باشه خیلی دیگه ساده تر، در قرآن کریم است که حضرت نوح، جناب نوح علی نبی جناب علی و علیه السلام، از وقت بعثتشون تا زمان طوفان 950 سال بوده، اون وقت بعد از طوفان سالیانی و قبل از بعثت سالیانی، مجموع گفتن حدودا 2500 سال. حالا اون مقداری که تو قرآن هست اونم بعد از اول بعثت تا اول طوفان 1000 سال و 50 سال کم، 950 سال این تو قرآن مثلا اینا داره. و نظیرش هم کسانی که باز در مسائل اسلامی و اعتقادات اسلامی اینا هنوز زنده هستن، حضرت خضر و به امثال ذلک. یه وقتی یکی از بزرگان جناب سید مرتضی بود یا سید رضی، حالا تردید از بنده، یکی از این بزرگواران رد می شدن از منطقه‌ای که اونجا منطقه‌ای بوده که شیعه ها سنی ها اونجا هر دو بودن، جمع زیادی، و ایشان اونجا توقف کردن در جمع شیعه ها. اهل سنت هم فهمیدن که این جناب آمدن تو این به اصطلاح روستا بوده، هرچی بوده، آبادی بوده، خب گفتن که دیدنی کرده باشیم و صحبتی کرده باشیم و بحثی مطرح شده باشیم، قرار بر یک صحبت شده. به ایشان گفتن که از اشکالاتی که ما به شما داریم بکی مسئله اعتقاد به امام زمان علیه السلام و یک کسی اینقدر عمرش طولانی و مشکله و این اعتقاد درستی به نظر ما اعتقاد شما نیست. ایشان به اونها فرموده بود که خب حالا این شطی که توی این آبادی شما بود، یک شط آبی بوده هست، اگر چنانچه یک کسی وارد بشه تو شهرتون، تو این آبادیتون، تو این دهتون، هرچی بوده، و بگوید من از روی این آب که شطیست نسبتاً به اصطلاح بزرگ و عرضش هم زیاد، از روی این آب رد میشم، همه تو که شما رو زمین رد میشید من رو آب رد میشم، شما چیکار میکنین؟ گفته بودن ما جمع میشیم دیگه ببینیم کیه از رو آب رد بشه مثل که ما رو زمین رد میشیم، کار مشکلیه. فرموده بود حالا نفر اول رد شد، کردیم کار رو، نفر دومی پیدا شد گفت من نمیکارم، میتونم رد بشم، حالا چی؟ گفتن حالا مثل اول دیگه تعجب نمیکنیم، یکی رد شده دیگه، ولی خب بازم جمع بشین ببین چی. نفر دوم رد شد، نفر سومی پیدا شد گفت منم رد میشم، حالا چی؟ گفتن دیگه خب البته بازم عجیبه، اما خب دیگه ممکنه بعضمونم بریم بره تماشا با این هستیم، به خاطر اینکه خب دونه ولی کار کردن دیگه، مشکلی نداره، ممکن است اینم انجام بده. ایشان گفت نفر سوم رو کار کرد، نفر چهارم پیدا شد، گفتن دیگه خب مطلب خیلی کم کم داره عادی میشه دیگه، هم داره رد بشه، باز معلوم میشه که یه کاری. ایشان فرمود بفرمایید که جناب خضر زندن یا فوت شدن؟ خب از نظر مسلمان ها مطلب اینه دیگه، حضرت خضر زندن. خب بفرمایید که جناب الیاس چطور، زندن یا مردن؟ بودن الیاس هم زنده است. حضرت عیسی چطور؟ گفتن حضرت عیسی هم که زنده هم دیگه. و فرمود که خضر و الیاس و عیسی که هر کدام چند صد سال قبل از حضرت مهدی علیه السلام متولد شدن، اینا زنده باشن، ولی حضرت مهدی که بعد از بعدها متولد شده اند زنده نباشند و نمیشود زنده باشند، درسته؟ گفته بودن نه، حرف ما پس گرفته من. خب باقی از اینا که خب مسائلی است که برای شما لازم نیست، همه الحمدلله توجه داریم. اون وقت اصل این غیبت طولانی هم توش مساله است. اینو میخواستم عرض کنم که مساله رو یک اشاره کرده باشم. اون مصلحت اصلی 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 مصلحتی است که معصوم میفرماید قرار نیست حالا معلوم بشه، بعد از آمدن حضرت معلوم بشه که مصلحت اصلی غیبت چی بوده. از مصالح اون غیر اون مصلحت اصلی اصلی گفته شده. از مصالح غیبت یکیش اینه که حضرت میخوان بیعت هیچ ستمگری بر گردنشون نباشه، یعنی تا اون وقت مناسب پیش نیاد که قرار هست زور پیدا بکنن، اگر باشن ناچار در مقابل ستم کارهای قوی این عالم باعث دیگه یه مقدار کدا بیان. نمیشه بالاخره، نمیشه در مقابل زورگوی عالم یه مقدار کدا نیاد. هر کسی خانه های یه وقتی کدا میاد، یه کاری میشه که کدا میاد، ولی حضرت قرار نیست در مقابل هیچ ستمگری کدا آمده باشن، ولی زا بیعت احدی برگردنشون نیست وقتی بیان که بخوان اون رعایت کنن. خیلی این گفته شده. خوف از کشته شدن چون قرار معجزه نیست همه جا گفته شده، و آمدن افراد که ودایعی هستند در اسلاب که افراد خوب و نیکوکار و مؤمن و ارزندهی هستند در طول غیبت که خدا میداند اونام بروز کنن، اونام بیان، اونام بیان. ودایعی که هست در اسلاب، اینم خودش مسئله ایست. یکیش هم در ضمن صحبات قبلی گفتیم طول غیبت تا این که معلوم بشود در دوران غیبتی که معصوم حاضر نیستن یه مقدار زمینه، وقتی معصوم باشن خب خیلی ها با دید خود معصوم خلاف نمی کنن، وقتی که در زمینه غیبت باشه برای معصیت و آلودگی ها مانع کمتره، تا معلوم بشه در عین اینکه زمینه آزادگی های خاصی است کیست که در دوران غیبت خیشتندار از خلاف است و با رعایت همه حلال و حرام و دستورات دینی زندگی میکنند، تا اونهایی که اهل ایمانند و اطاعت جدا بشوند از اونهایی که اهل ایمان و اطاعت نیستند. لیعلم الله من یطیعه بالغیب، که اینو بازش کردم روز گذشته، به فضل الهی توضیح داده شده. اینا هست. اون وقت یه حدیث هم هست به این که اون سر اصلی تا بعد از ظهور معلوم نمیشه. بعد هم حضرت مثال میزنن، میگن همونطور که در اون داستان حضرت موسی و خز وقتی برخورد کردن که دیگه همه مستعدر هستید، که در اون برنامه برخورد حضرت موسی با خضر وقتی که قرار شد، حالا با اون مقدماش دیگه همه حذف بشه، قرار شد که سفری رو با هم داشته باشن، اون وقت هیچی، حضرت خضر گفتن که مشکل شما با من طاقت بیاری، کاری که من دارم کاری معمولی نیست. ایشان گفتن انشاءالله طاقت بیاریم و سوار کشتی شدن. حضرت خضر کشتی رو دارن سوراخ میکنه، حضرت موسی گفتن این کار چیه، کشتی سوراخ بشه، کشتی سوراخ بشه، چنین چرا بودن؟ نگفتم مشکلته که با من همراهی کنی طاقت بیاری، که ضمناً چیزی که آدم نمیدونم توی حرفا گفتین سب برش مشکله. نه دیگه چیزی نمیگم. رد شده از کشتی، دیگه دو تا مفصل دارم اشاره میکنم، از کشتی پیاده شدند و دارن میروند و به یک جوون برخورد کردن. حضرت خضر این جوون گرفت کشت، اینجا دیگه داد از موسی بیشتر در آمد که این جوانه چرا میشه، این چیکار کرده بود که گفتش باشه؟ اون وقت بعد نگفتم که با من نمیتونی، نه دیگه اگه دیگه یک چیزی گفتم دیگه تموم بشه برنامه. رد شدن و رسلن توی یک آبادی و جمع آبادی نشستن، جمعی از مردا اینا نشستن تو اون محل اجتماعشون و وارد شدن و از عبارات برمیاد که اینا خودتونم یه جوری در جریان قرار دادن که اینا اقلا بگن بفرمود خانمون تعارف بکنن، خسته شدید منزل ما آماده هست، نخر آب و هیچ اعتنا نکردن که بفرمایید و خسته شدید و اگه آبی میل بفرمایید غذای هیچی اعتنا نکردن. حالا رد شدن از اینا یه دیوار خراب شده، هستیم دیگه یه دیوار رو ما درست کنیم. حضرت مثبات گفتن که عجب اینا به ما اعتنا نکردن، تشنه اید، آبی، گرسنه اید، غذایی، جایی، مسکنی، حالا دیوار رو هم درست کنیم. نگفتم دیگه تموم شد. اون وقت که تموم شد، اون وقت حضرت غیث فرمودن که چی شده، جریان چی بوده. اون کشتی مال جمعی بود که اینها مردم مستضعفی بودن و قدرتمندی سر راه این کشتی بود که اگر کشتی سالم بود میگرفت، کشتی که یک کم معیوب بود ول میکرد، من معیوبش کردم تا اینکه اونجا به سلامتی بتونه رد بشه بیان. و این جوانی هم که کشتم، این جوان کافر بود و موجب کفر پدرش و مادرش ممکن بود بشود، از ناحیه خدا مأمور شدم که خداست دیگه مالک همه چیزه، بکشش، کشتمش. و این دیوار هم برای بچه های یتیم بود که زیرش گنجی بود و خواستیم براشون حفظ بشه تا وقتی اینا بزرگ بشن از این گنجشون استفاده کنن. که حالا که گفتم یک کلمه از کنم بد نیست، یه سوالی تو این جریان حضرت موسی میشه که چطور شده در جریان اول راجع به کشتی حضرت خضر اینجور گفتن که اردت تو ان عیبها، من خواستم کشتی را عیبدار کنم تا اینکه رد بشیم و اون صاحب قدرت نگیره این کشتی مستضعفی را. در ارتباط با اون جوون اردنا ان یبدلهما، ما اراده کردیم، من و خدا اراده کردیم که به جای این فرزند یه فرزند خوبی خداوند مرحمت بکنه. اردنا داره اونجا. اون آخر راجع به اون دیوار اراد ربک داره، خدا اراده کرد که ان یبلغا. این یک سوالی که گاهی بهش میاد که تو تفاصیلم مطرح کردن اون دیگه خیلی حرف زدن. یک تفسیر من دیدم، از این تفسیری که دیدم اون دیگه خیلی راحت حرف، خیلی خوبه، خیلی جالب. به من اتفاقا خیلی وقت قبل یک جلسه تهران بود و وقتی رفتم دیدم قال و قیل تو این مسئله، من وقتی این حرف این جناب رو گفتم، این تفسیر لاهیجی که تو این تفسیر دیگه نیست، دیگه بحث تموم شد. و اون اینه که از کثرت وضوحش جای اشکار شد. وقت بعضی گفتن که این مقام سیر نفسانی انسان است که فعلهای خودش نسبت به خودش میدهد ابتدا که من این کاری کردم. یک کم که تکامل پیدا کنم من و خدا، یک مقدار که تکامل بیشتر پیدا کنم میگه فقط خدا. این مراحل عرفانی سیر نفسانی و و و از این قبیل و حرفای دیگه. ایشان میگه از کثرت وضوحش مخفی شده. خب اون کار اول که عرد تویشان گفت ان عیبها، کی این کار کرده؟ کشتی سراخ کرده از خیز. خب دیگه عرد تو دیگه، من این کار کردم. خب ساده اونجا که عرد ناس دو تا کاره، کشتن اون جوون، دادن فرزند، دو تا کاره. کشتن اون جوون حضرت خیز کشته، فرزند کی میده؟ خدا میده، میشه عرد نا. اونجا اراد ربک ان یبلغا، اونجا اراد ربک. چرا؟ چون اراد ربک متعلقش اینه که این بچه های یتیم بالغ بشن. کی بچه های یتیم رو بالغ میکنه؟ خدا. میشه اراد ربک. پس اول که اراد تو، کار خودش اراد تو. دوم که دوتا کاره، اراد نا. سوم که فقط کار خداست، اراد ربک دیگه این بچه ها بالغ بشن، کار خداست دیگه، کار حضرت خضر نیست. بنابراین خیلی ساده، خیلی روان. یادم میاد مجمع خیلی داغ و گرمی بود تو این بحث. وقتی این گفته شد گفتم مال منم نیست، مال این تفسیر شریف لاهیجی است که تفسیر نسبتا خوبی است، فارسی هم هست. و وقتی که حرف تموم شد و ظاهرا که خیلی خوب گفته، در هر حال اون وقت معصوم می‌فرماید که همچنان که پس از مسئله به اصطلاح جریان‌های مختلف حضرت خضر تبیین کردن، مسئله حکمت غیبت وجود مقدس حضرت مهدی اون وقت هست که آشکار میشه. و این از مسائلی است که قرار هست مکتوم بماند تا بعد از ظهور وجود مقدس حضرت. حدیث مربوطش هم عرض کرده باشم، ببخشید دیگه یه مقداری معطلتون کردم. جلد 52 کتاب شریف بهار صفحه 91 حدیث چهارم، قال سمعت صادق، از حضرت صادق علیه السلام جناب این راوی شنیده است که حضرت فرمودند ان لصاحب هذا الامر غیبة لا بد منها، غیبتی است برای حضرت مهدی علیه السلام. یرتاب فیها کل مبتل، اونهایی که حالت گرایش به باطل دارن اینا کم به کم این امتحان امتحانی است که منحرفشون میکنه، یعنی استقامت نمیکنن و نتیجتا به بطالت میفتند و به انکار. یرتاب فیها کل مبتل. فقلت له ولم جئت فداك، قال لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم، چرا این غیبت طولانی مقرر شده؟ فهمیدن به خاطر یک جهتی که معزون نیستیم براتون بگیم. قلت فوا وجه الحکمه، اینم تقریبا به عبارت دیگه سوالش تکرار کرده، حضرتم به عبارت دیگه جواب دادن. فی غیبته، فقال وجه الحکمه فی غیبته، وجه الحکمه فی غیبات من تقدمه من حجج الله تعالی، وجه حکمتی که در غیبت انبیاء گذشته که برای بسیاری از اونها غیبت هایی بوده. ان وجه الحکمه فی ذلک لا ینکشف الا بعد ظهوره، وقتی آقا بیان اون وقت معلوم میشه که غیبت حضرت حکمتش چی بوده. این حکمت های دیگه هم هست، اینا حکمت های جزئی است، حکمت اساسی و اصلی اون وقت مشخص میشه. کما لا ینکشف وجه الحکمه لما اتاه الخضر من خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت الجدار لموسی علیه السلام، کما اینکه تا وقتی جریان تمام نشد حضرت خضر برای حضرت موسی سر کاراشونه بیان نکردن الا وقت افتراقه ها، بعد از پایان برنامه. اینجا هم اون سر اصلی غیبت وجود مبارک آقا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه همینجا دعا میکنیم و دعاهای همه دوستان حضرت در نقاط مختلف که خدایا به حقیقت وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام هرچه سریع تر چشم همه دوستانشون را به دیدار طلعت پرنورشون روشن بدار و دلهامون را به یاد حضرتش منور بفرما و خدایا نعمت اعتقادات صحیح را از ما و نسل ما سلب مفرما.